در استان گیلان و تهران آماده این عملیات شدند. چیزی حدود بیش از 100 نفر در این عملیات آماده شدند. ارگان‌های مختلفی که در این فعالیت میتونن اثرگذار باشن، از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و سازمان اورژانس کشور و همچنین کادرهای مختلف بیمارستان‌های رازی گیلان و بیمارستان امام خمینی تهران، همگی به حالت آماده باش در اومدن. در روز یک شنبه همزمان با نیمه شعبان میلاد حضرت صاحب الامر، ساعت 9 صبح تیم‌های برداشت کننده عضو از تهران اعزام شدند به رشت و در اونجا قلب رو که میباید در تهران پیوند میشد برداشت کردند. کمتر از یک ساعت قلب به تهران منتقل شد و در بیمارستان امام خمینی تهران به فرد گیرنده‌ای که نیازمند اون بود پیوند شد و به حمدالله حال عمومی اون خوبه، در ICU بستری هست.
تمام چراغ‌های راهنمایی رانندگی چه در رشت و چه در تهران برای رسیدن قلب به بیمارستان امام خمینی تهران ثبت شدند. باند فرودگاه و کادر پروازی و ماشین‌های اورژانس هم به خوبی عمل کردند. دکتر ریماز، رئیس بیمارستان رازی رشت:
چنین مرکز مدیریت پیوند وزارتخونه است که نشون میده که با یک کار تیمی هماهنگ و با امکاناتی که فراهم میشه، می‌بینیم خودمون رو برسونیم به اون جایگاهی که شایسته کشورمونه و نشون بدیم که ما هم میتونیم یک کارهای بزرگی رو توی کشور انجام بدیم.
دکتر شادنوش میگه این نوع عملیات به نوعی شاخصی برای میزان پیشرفت فنی، پزشکی، عملیاتی و نظامی به حساب میاد که تراز کشور رو در بین کشورهای پیشرفته بالا میبره و وزارت بهداشت برای هماهنگی بیشتر به دنبال تدوین پروتکل‌هایی هست تا هرچه بهتر بشه برای نجات بیماران نیازمند به اهدای اعضا اقدام کرد.
عضو قلب شرایطی داره که میباید زیر 4 ساعت از هنگامی که از اهدا کننده برداشت میشه تا زمانی که پیوند میخوره، تنها 4 ساعت زمان طلایی داره که میتونه این کار اتفاق بیفته و همونطور که خدمتتون عرض کردم انتقال اون زیر 1 ساعت انجام شد و همه چیز در حد استانداردهای بسیار بالای جهانی اتفاق افتاد که در حال تدوین پروتکلی هستیم که این کار به صورت هماهنگ به صورت یک کار دائمی در کشور نهادینه بشه.
امروز به جز قلب خانم مائده روشنه 24 ساله، کبد و دو کلیهش هم با بلنداندیشی خودش و گذشت خانوادش به 3 بیمار دیگه امید دوباره برای زندگی بخشیده، امیدی که تیمهای مختلفی از کادر پزشکی و نظامی و انتظامی در تحقق اون نقش داشتن.
باز هم برم سراغ پیامکی که برای ما به 3610 ارسال کردید. دوستی گفتن که چرا در شیوه جدید صدور قبض آب و برق که قرار پر مصرف ها جریمه بشن به تعداد خانواده هیچ توجهی نشده؟ به نظر شما آیا مصرف برق و آب یک واحد که 1 نفر در آن زندگی میکنه با واحدی که 7 نفر در آن زندگی میکنه یکیه؟ البته به نظر میرسه که در حالا خصوص آپارتمان هایی که تفکیک شده تعداد خانواده ها در نظر گرفته میشه، مثلا یه واحد مسکونی 2 طبقه که حالا تفکیک شده باشن این اتفاق میفته، اما در واحدهایی که تفکیک نشده، حالا مثلا یک ساختمان 2 طبقه است که 2 تا سند مجزا نداره، برای این موضوع رعایت نمیشه و ما هم حالا سعی میکنیم که پیگیری بکنیم. شما هم نظرتون رو از طریق 3610 به ما اعلام بفرمایید. برم سراغ موضوع بعدی. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره اینکه ساخت و ساز در بستر رودخانه ها عاملی برای تشدید خسارت سیل اخیر در استان های کشور شده. شنوندگان زیادی با ارسال پیامک به پیک بامدادی موارد متعددی از ساخت و ساز در بستر رودخانه ها رو برای ما پیامک کردن که همکارم بختیاری در گزارش کوتاهی در خصوص این نظرات مردمی با افرادی که برای ما پیامک زده بودن تماس گرفته و صحبت های اونها رو منعکس کرد.
سهم ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه ها نیمی از علت خرابی های ناشی از سیل امسال بوده، آنقدر که رئیس دیوان عدالت اداری هم خواستار اصلاح کمیسیون ماده 100 شهرداری ها شده.
ماده 100 به گونه ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف میده.
بنابر اعلام مؤسسه تحقیقات راه مسکن، درصد ساخت و سازها در نقاط سیل زده متفاوت است. در استان لرستان 80% و در خوزستان 50%.
در گلستان یک گزارش دادیم، عمده اش عدم لایروبی بوده. حالا در برای شیراز هم یک گزارش دادیم، شیراز اصلا یه موضوع خاصیه. در پل دختر و معمولان قضیه کاملا برعکس، یعنی 80% قضیه ساخت و سازهای مجاور، اونایی که آسیب دیدن ها. در مورد خوزستان هم 50-50 در نظر بگیریم.
در این میون اما مردم نقاط مختلف کشور در تماس با پیک بامدادیان امروزی از مشاهداتشان میگویند، از تخلفات در جاهایی که در دید من و شما نیست و انگار از رصد مسئولان هم دور است.
ببینید، ما دیروز از تهران که میرفتیم هوا خوب بود، رفتیم جاجود، همیشه میریم اونجا، و رفتیم دوباره جاجود کنار رودخونه، دیدیم که کاملا تیغ انداختن خاک رو، یعنی دادن تا رودخونه، اصلا نیم متر اصلا خاک رو ریختن توی رودخونه. من فیلمم یه تیه گرفتم، اصلا دیگه تصرف کامل رودخونه است. اونجوری به شما میگم، حریم رودخونه نیست دیگه، یعنی در واقع وسط رودخونه رو اینا دارن دیوار میکنن.
بابون جاده شهید صالحی میاد به نام رستا شاهزاده رضا بود، الان اینا کردن امامزاده رضا. یه پول چند ساله گلو همه ریختن تو خیابون، سیل اومد پرار سال چند ساله بی زمین ما همه رو خراب کرد. ما رفتیم دادگاه شکایت کردیم، این بار اومد شهرداری لودر میده، هی میزنه میریزه تو رودخانه. رفتی شهرداری، اینا هیچ کنم جواب نمیدن.
من از افتر بازنشسته پلیس آگاهی هستم،
خب
این سال خدمت کردم، در مقوله رو مشکلیم ندارم. سه تا رودخونه داریم سمت دشتناس. عرضم به حضور، یه رودخونه به نام رگ رود، یکی به نام شارود. شارود که الان باز ازش میره، ولی رگ رود و روستای دنگ سرک فقط یه پلاک اولی رودخونش هست، بقیه همه رو طولی شاید به 2-3 کیلومتر گرفتن، مثلا در عرض 5 متر گرفتن. گرفتن روز کشت زر کردن، حالا دارن استفاده میکنن.
من راماهاز، روستای باطلی. یه رودخونه ای داریم، باطلی سفلا. خب کل جنگل دو طرف رودخونه، تخریب شده، رود بقیهش هم باقی مونده ش روز به روز. بلی بیاین رودخونه من نشونتون بدم. آیا این رودخونه همون رودخونه که دست از ریش سفیدا سوال کنید، از نمیدونم دهاتای اطراف، ببینید این رودخونه چطور بود، حالا به چه روزی افتاد.
دریافت جریمه از ساخت و سازها در مسیر رودخانه ها و بستر رودخانه ها تا کنون راه حلی برای جلوگیری از تخلف در قانون نبوده، موزلی که امیدواریم با اصلاح بخشی از قانون و اجرای جرم‌انگاری با همکاری بیشتر قوه قضاییه کمتر از گذشته شاهد تخریب های حوادث طبیعی باشیم.
شما شنوندگان عزیز هم در خصوص ساخت و ساز در بستر رودخانه ها اگر نمونه ای سراغ دارید، حتما از طریق سامانه پیامکی 3610 به ما اعلام بفرمایید. بریم سراغ موضوع بعدی. قرار گرفتن یک زن به صورت زنده در بیلبورد تبلیغاتی یک آرایشگاه زنانه در بابل حاشیه ساز شد. در این تبلیغ زنی که با تیپ خاص و شلوار پاره روی صندلی در حال روزنامه خواندن نشسته و بالای سر او هم نوشته شده که زیبایتان را به رخ بکشید. این اقدام زننده با واکنش اعتراض‌آمیز مردم روبرو و با پیگیری دادستان بابل دستور برخورد با عوامل بیلبورد حاشیه ساز صادر شد. برخی خبرها از بازداشت مسئول این آرایشگاه زنانه و شرکت تبلیغاتی خبر دادند که بعد از ساعتی با قید وثیقه آزاد شدن. در این باره با فرماندار بابل گفتگوی انجام دادیم که دعوت میکنم بشنوید.
بیلبورد تبلیغاتی اونجا نصب بود، طراح بنر برای تبلیغات کار خودش فلبدا میره طرف همون کنار بیلبورد تبلیغاتی، رهگذر ایرازالان میگه شما یه لحظه این روزنامه رو بگیر، من میخوام یه عکس تبلیغاتی ببینم. این در حد 30 ثانیه در واقع این کار انجام میشه، میاد پایین. اقدام خودسرانه و هنجارشکنانه و غیر اخلاقی بود دیگه، مجوز قبلی در این خصوص نداشت. هم بنرش میاد پایین، هم عواملش شناسایی میشن و احضار میشن مرجع قضایی.
مگه ممکنه به رهگذر بگم بیا برو بالا؟ اونم خیلی راه،
حالا اظهاراتش
دیگه. اما در خصوص این که آیا این زن فقط در عرض چند ثانیه در بیلبورد تبلیغاتی حضور یافته، برای برخی از رسانه ها محل ابهام بوده. در این باره با حسینی دادستان مازندران گفتگو کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
دادستان ما هم همین گزارش رو با ما داد و گفت در عرض مثلا این آقا اونجا بود، به این خانم گفت که میشه بریم اونجا بشینی یه عکس بندازیم، اونم روزنامه رو جلوش گرفت، جلو صورتش گرفت که معلوم نشه.
به نظر غیر منطقی میاد. مگه خود...
آره این کار کار واقعا غیر منطقی بود.
آره نه مثلا خود شما هم تو خیابون باشین، خانم شما، خواهر من، خود من تو خیابون باشم، کسی به من بگه یه لحظه برو بالا بشین عکس بگیرم ازت، قطعا این کار انجام نمیدیم.
از اینجا آدما داریم ما، آخه تو کارمون زیاد میبینیم، شما چون بیشتر کار خبری و کار فرهنگی بیشتر میکنید، شخصیت‌های اینجوری کمتر میبینید، ولی خب ما تو کارمون زیاد میبینیم.
ولی قطعا آقای حسینی، این آقا یا خانمی که این کار انجام داده، اون فرد تبلیغات کننده که گفتن، قطعا با برنامه قبلی بوده، چون صندلی آورده، روزنامه آورده.
بله ولی حالا اتفاقا آقای داستان بابولای مرادی هم دستور تعطیلی این مرکز تبلیغاتی رو داد و هم تعطیلی اون آرایشگاهی که براش تبلیغات داشت میشد.
خب آرایشگاه چرا حالا مگه نمیگن این
تبلیغات مال این آرایشگاه بود دیگه، گفتن فعلا موقتا تعطیل باشه تا رسیدگی بشه ببینن واقعا پشت این قصه مسئله بود یا نبود.
حالا چه این آرایشگاه خواسته باشه چه نخواسته باشه، چه برای یه لحظه به ذهن این آقا رسیده باشه، این قطعا یه جنبه نداره تخلف ایشون دیگه، چون استفاده ابزاری بوده یه جوری.
بله،
ترویج
بله.
این
هم
فرهنگ
هم توهین.
3600 شماره پیامک ما، شما میتونید نظرتون رو به ما پیامک بکنید. برم سراغ موضوع بعدی، تعداد کشته شدگان در انفجارها و حملات روز گذشته در سریلانکا به 290 نفر رسید. در این باره تحلیل‌های متفاوتی ارائه میشه. عده‌ای از ردپای داعش در این حوادث تروریستی خبر میدن و برخی هم اون رو به گروه‌های مخالف دولت نسبت میدن. گزارش از همکارم مرتضی علی مردانی.
خشونت‌آمیزترین حملات در سریلانکا در 10 سال گذشته پس از پایان جنگ‌های داخلی خونین در این کشور. حملاتی که تا این لحظه شماره قربانیان آن به 290 نفر رسیده. حدود 500 نفر نیز زخمی شدند. چاواریا، کارشناس امور بین‌الملل در سریلانکا.
از سال 2009 به بعد که جنگ سریلانکا پایان یافته، شاهد چنین خشونت سازماندهی شده ای با این حجم گسترده نبودیم.
انفجارهای روز یکشنبه در 3 کلیسا و 4 هتل همزمان با مراسم عید پاک این کشور را بهت‌زده کرده است. از سقف کلیسای سن سباستیان در نگومبو تنها چارچوبی متزلزل بر جای مانده است. انفجار در زمان اجرای مراسم عید پاک و در شرایطی رخ داد که کلیسا پر از جمعیت بود. حمله مشابهی نیز در کلیسای سنت آنتوان در کولومبو و 3 هتل لوکس نیز رخ داد. نخست وزیر سریلانکا:
ما به تلاش‌های خودمون ادامه می دهیم تا شاهد چنین انفجارهایی که در کشور اتفاق افتاد انفجارهای تروریستی نباشیم. ما اطلاعات اولیه را از طرفهای امنیتی، مسئولان امنیتی کشور و پایتخت دریافت کردیم. هشدارهایی را نیز دریافت کردیم که گروهی از افراد برنامه‌ریزی کرده بودند برای چنین عملیات‌هایی.
13 نفر هم در این رابطه دستگیر شدند. با این همه نخست وزیر سریلانکا تایید کرده. دستگاه اطلاعاتی این کشور 10 روز پیش هشدارهایی در مورد حمله احتمالی دریافت کرده بود.
شاید سوالی مطرح باشد و بپرسید که چرا جلوی چنین حملاتی را نگرفتید؟ ما احتمال نمی دادیم که این حملات به این زودی اتفاق بیفتد و نتوانستیم جلوی آن را بگیریم و نتوانستیم اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ کنیم.
انفجارهای سریلانکا که از چند دهه پیش درگیر جنگ ویرانگر بین دولت و گروه جدای طلب برپای تامیل است، پرسش‌های زیادی را مطرح می‌کند. این رسانه‌ها از دست داشتن گروه‌های دارای افکار و گرایش‌های وهابی در انفجارها سخن می‌گویند. اما سوال اینجاست که چرا در این انفجارها مسیحیان سریلانکا که در مقابل اکثریت بودایی‌ها در این کشور اقلیت به شمار می‌روند و حکومت را نیز در اختیار ندارند، هدف قرار گرفتند. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد حملات بودایی‌ها علیه مسلمانان و مسیحیان افزایش پیدا کرده است. بودایی‌ها برخلاف مسلمانان و مسیحیان از حمایت قانون برخوردار هستند. عسکری، کارشناس شبه قاره:
اولین گمانه‌ای که مطرح شد مثلا بعد از اون که به حال رسانه‌های سریلانکایی اعلام کردن که 2 نفر مظنون به دخالت در این حملات تروریستی دستگیر شدن به نام زهران هاشم و ابو محمد که وابستگی‌هاشون تا حدودی از طریق بررسی سوابق دستنوشته‌های اونها در صفحات شخصیشون در فیسبوک نشون میده که ردپایی از داعش در حملات اخیر تروریستی در سریلانکا قابل مشاهده هست. بعد از اون میشه تا تامیل ها رو که به حال بعد از تقریبا 3 دهه جنگ داخلی با دولت در سال 2009 به توافق رسیدن به عنوان یکی از گزینه ها معرفی کرد. شورای مسلمانان سریلانکا بعد از این حادثه تروریستی در قطعنامه ای و در بیانیه به شدت این حمله تروریستی رو محکوم کرد و نکته جالب در این بیانیه این بود که شورای مسلمانان سریلانکا تأکید کردش که الان سریلانکا در معرض تشدید شکاف‌های قومی هستش و به حال گروه‌های تروریستی مثل داعش میخوان از این شکاف استفاده بکنن. خب تبعیضی که در قانون برای دو قومیت سینهالی و تامیلی در نظر گرفته شده و معمولا سینهالی‌ها ترجیح داده میشن بر قوم تامیلی، این اساساً یک شرایط بالقوه‌ای رو فراهم میکنه برای اینکه همواره نوعی احتمال بروز خشونت و درگیری بین دو قوم تامیلی و سینهالی وجود داشته باشه.
خیابان‌ها بسیار آرام هستن و مردم برای خروج از خانه خطر نمی‌کنند. از همین رو میزان تعداد در خیابان‌ها بسیار اندک است. بازار بورس و مدارس نیز تعطیل شدند. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نیز محدود شده است.
از نگاه مردمی که تقریباً یکی از عمیق‌ترین حملات تروریستی در تاریخ سریلانکا رو تجربه کردن در یک روز، از نگاه اونها همچنان ورود به خیابون‌ها و بازگشت به زندگی عادی تا حدودی هراسناک هست و از این جهت مردم احساس میکنن که باید زمان بیشتری رو در منازل بگذرونن و حتما از تردد در معابر و خیابان‌ها جلوگیری بکنن و خودداری بکنن تا زمانی که به هر ترتیب امنیت به طور کامل در شهر کولومبو و پایتخت سریلانکا برقرار بشه.
سریلانکا هنوز در شوک است. در حالی که شماره قربانیان به نزدیک به 300 نفر رسیده است، به طور قطع این شوک همچنان ادامه خواهد یافت. به نظر می‌رسد با توجه به انفجارهای شدیدی که این کشور در روز یکشنبه به خود دیده است، سریلانکا تا به آرامش برسد کمی زمان می‌برد.
خب 3610 شماره پیامک ماست. نظر خودتون رو برای ما پیامک بفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
روی موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز دوستدار شما هستیم که شنونده ارجمند رادیو نمایش هستید. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. به نام هستی بخش هستی، خالق بی بدیل سخن. درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو نمایش. در دومین نیم روز اردیبهشت ما با بخش دوم از برنامه‌های رادیو نمایش، من محمد سعید سلطانی در خدمت شما هستم. با درود فراوان بر شما همراهان، نیم روز بخیر. رادیو نمایش رو همراهی کنید. امروز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی برابر است با 16 شعبان المعظم 1440 قمری و مطابق است با 22 آوریل 2019 میلادی. هنگام اذان مغرب به افق تهران 22 دقیقه خواهد بود. در کنار شما این با رادیو نمایش. و اما امروز در بخش دوم با این عناوین در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 15 برنامه زنده ارغوان هنر تقدیم شما میشه. در ساعت 17:15 قسمت دوم از نمایش یک روز عادی رو پخش می‌کنم. یکی مثل شما نمایشی هست که قسمت دومش رو در ساعت 18 میتونید بشنوید. در ساعت 18:30 کتاب گویا داریم برای دوستداران کتاب آخرین نشان مرگی قسمت پنجمش پخش میشه. قسمت سوم از نمایش سفر طولانی در ساعت 19 تقدیم شما میشه. در ساعت 20:30 قسمت دوم از نمایش قسم رو پخش می‌کنم. در ساعت 21 دوستان نمایش‌های داستان‌های هزار و هزار و یک شب میتونن نمایش هزار افسان رو در ساعت 21 بشنوند. و آخرین برنامه بخش دوم نمایش گل به خودی قسمت دومش هست که در ساعت 21:30 برای شما عزیزان پخش میکنیم. با ما و بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه باشید. هوا اردیبهشتی وار سرمست است و باران میزند بر بام من، بر بام همسایه، و گاهی رعد روشن میکند آن دورهایی را که تو هستی و من میبینمت از پنجره، از این خیال خیس باران خورده خسته. اردیبهشت ماهتون مبارک.
سو مرو این سو بیا ای گل بنه خندان من، ای عقل عقل من، ای جان 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 من. آن سو مرو این سو بیا ای گل بن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من. خواهم که شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهوانان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل
گل کنه خندان من. ای عقل 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 من، ای جان 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 من. ای عقل 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 من، ای جان 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 من. چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من. ای عقل 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 من، جان 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 من. ای عقل 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 من، ای جان 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 من. عشق تو را من کیستم؟
از عشق خون
ساقیستم.
سبراغ
می چشمان من، از سار می مشگان من. ز شم شرابت آورم و از دل کبابت آورم، این از تر و خشک من پیدا بود امکان من. در سر به چشمم چشم تو گوید به وقت خشم تو، پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل بنه خندان من. ای عقل 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 من، ای جان 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 من. ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
با این همه کو قند تو، کو عهد و کو سوگند تو، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من. چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من. گفتم چو خواهی رنج من آن رنج باشم گنج من بو هریره آمدم رنج و غمتم با من هست در انبان کنم خواهنده را تا